بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على رسوله وعلى آله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بحث امروز ما باز مجدداً یک بازگشتی کنیم به اعتبارات ماهیات، از باب این که مرحوم آقای آخون اسم جنس را ماهیت لا شرط مقسمی میدانه، بینما این که محقق ناینی لا شرط قسمی میدانه. و استاد رحمت الله علیه همون به تبع استادشون محقق اصفهانی ماهیت مهمله را معنی اسم جنس قرار دادند. یه بار دیگه توضیح بدم این اعتبارات ماهیات را، بعد عرض کنم که بیان نظرات بزرگ این سه بزرگ را به عرض برسانم. حقیقت قضیه این است که ما هر ماهیتی از ماهیاتی که در نظر بگیریم، مثل ماهیت انسان، ماهیت رجل، ماهیت مرئه، که البته در اینجا مقصودمون نه اون جنس و فصلی است که و نوعی است که در منطق خونده ایم، میگیم که ماهیاتی که انسان تصور کنه از دو حال ابتداءً خارج نیست. یا اصل ماهیت فقط تصور میکنه بدون لحاظ هیچ شیئی با معنی و با لحاظ این ماهیت، مثل این که فقط تصور میکنه فرق بین انسان و بقر و قلم و سایر موجودات را در این مقام تصور، اصل ماهیت مثلا انسان را در نظر میگیره، در این لحاظ هیچ شیئی جز اصل معنیات انسان که عبارت از حیوان ناطق است، ما سوای او شیئی را لحاظ نمی کنه. به این میگن ماهیات لا به شرط، به این میگن ماهیت مهمله. چرا میگن مهمله؟ چون ما سوای ماهیت به هیچ شیء دیگری لحاظ نمی کنه، فقط اصل انسان را در مقابل سایر موجودات تصور می کنه. این بهش همون ماهیت مهمله است که آقای آخوندم اسم او را گذاشته ماهیت مبهمه یا مهمله. آقای نعانی و دیگران هم همین را گفتند. در همین جا یادتون نره هم محقق اصفهانی و به تبع ایشون سیدنا الاستاد میگویند که الفاظ برای همین معانی مبهمه مهمله وضع شده و به قول استاد کلی طبیعی هم همینه. بعد از این لحاظ، لحاظ دوم میاد و آن این است که در نظر میگیره این ماهیت مهمله را با لحاظهای دیگری که با این ماهیت یا لحاظ وجود شیئی با ملحوظ اول یا عدم شیئی با ملحوظ اول و یا اینکه مقسمیت اون ملحوظ برای لحاظهای دیگر. اگر همین ماهیت مهمله را که دارای اطوار و احوال مختلف از حیث لحاظ هست، اگر همین ماهیت مهمله را به عنوان قدر جامع برای لحاظهای دیگر تصور کنه، این می شود لا به شرط مقسمی. پس فرق بین اول و دوم روشنه. در اول فقط ملحوظ اصل ذات ماهیت بود، به طور مهمل، یعنی هیچ شیئی با اصل معنی انسان که همون حیوان ناطق است، هیچ شیئی با او لحاظ نشد. اما در دومین لحاظ، لحاظ میشه همین مفهوم و این ماهیت به ما، این که مقسم است برای تصورات و لحاظهای دیگر. چون لحاظهای دیگر هم بر این لحاظ اصل ماهیت انسان قابل اضافه شدنه، چون که گاهی همین ماهیت لحاظ میشه با وجود شیئی یا با عدم شیئی یا با وجود ذهنی، لذا چون تصورات و لحاظهای دیگر بر این ماهیت مهمل مترتب میشه، پس اولین لحاظ بعد از لحاظ ذات ماهیت مقسمیت ماهیت ملحوظه است، که این معنای انسان که حیوان ناطق بود، گاه این ملحوظ به عنوان مقسم برای لحاظهای دیگر در نظر گرفته میشه، به این اعتبار که با اصل ماهیت انسان مقسمیت این موجود و این ملحوظ برای لحاظهای دیگر در نظر گرفته می شود، به این می گویند ماهیت لا به شرط مقسمی. پس لا به شرط مقسمی با ماهیت مهمل متفاوت شد. در ماهیت مهمل هیچ چیز جز اصل ماهیت لحاظ نمیشه، ولی در لا به شرط مقسمی ماهیت به اضافه مقسمیت این ماهیت للحاظهای بعد در نظر گرفته میشه، به این اعتبار پس میشه ماهیت لا به شرط مقسمی. اکنون که لا به شرط مقسمی معلوم شد، عبارت شد از ماهیت مهمله به اضافه مقسم بودن این ملحوظ برای اقسام دیگر، حالا اون اقسام دیگر چند قسمن. قسم اول این است که ماهیتی که باید با او شیء دیگری لحاظ می شود، لحاظ شود تجرد از همه خصوصیات. اگر با ماهیت لحاظ شد تجرد از همه خصوصیات، به این میگویند ماهیت مجرده. ماهیتی که هیچ یک از خصوصیات با او در نظر نیامده، یعنی لحاظ شده عدم لحاظ خصوصیتی با ماهیت، این میشه همون لا به شرط قسمی. آقای آخوند میگویند معنای اسم جنس همون ماهیت محمله است. به تبع ایشون هم مرحوم استاد هم میگویند اسم جنس نام همون ماهیت محمله است. به هیزن مرحوم محقق اصفهانی نیز میگویند معنای اسماء اجناس همون ماهیت محمله است، پس لا به شرط مقسمی چی؟ آقای آخون میگویند مطلق لا به شرط مقسمی است. آقای نائینی میگویند خیر، مطلق لا به شرط قسمیه. پس حالا ما فعلا با این نزاع کار نداریم کدام یکی از اینها معنای مطلقه. اول بس برگردیم بار دیگر به تفسیر. گفتیم پس بعد از ماهیت محمله اولین ملحوظ مقسمیت، اونی که مقسم برای لحاظهای دیگر قرار میگیره که نام او لا به شرط مقسمی بود. حالا این مقسم درش اقسامیه. یه قسم این که با این ماهیتی که لحاظ شده است که مقسم قرار بگیره، با این ماهیت لحاظ می شود تجرد از همه خصوصیات. این که تجرد از همه خصوصیات لحاظ شود نامش لا به شرط قسمیه. دیگر این که با ماهیت لحاظ شود وجود شیئی مثل سریان در افراد، این می شود لا به شرط ماهیت به شرط شیء. طبعا به شرط شیء انواعی داره. یه مرتبه اون شیئی که لحاظ شده با ماهیت مقسمی عبارت از سریان و تعمیم، اخرى لحاظ می شود وجود خصوصیتی از خصوصیات مثل مثلا ایمان انسان، رجل بودن انسان، و ثالثتا لحاظ میشه عدم وصفی از اوصاف مثل انسان اعما، انسان فاسق، یعنی غیر متصف به عدالت. حالا پس شد اولین لحاظ ماهیت محمل شد. دومین لحاظ ماهیت لا به شرط مقسمی شد. سومین لحاظ ماهیت لا به شرط قسمی شد. چهارمین لحاظ ماهیت به شرط شی شد، که به شرط شی تارتن شیء وجودی ملحوظ میشه با اصل ماهیت، اخرى یک شیء عدمی به وصف عدمی لحاظ میشه. حالا با توجه به اینها دیگه زیاد معطل این نشیم که آقای خویی میخوان بگویند به تبع مرحوم محقق اصفهانی که در حقیقت طبیعتی که ما میگیم کلی طبیعی، اسم جنس همون کلی طبیعیه. کلی طبیعی که همون ماهیت محمله بود، او همون معنی اسم جنسه. پس وقتی میگیم کلی طبیعی که گاهی متحقم هست در موجود خارجی، ایشون میگویند همون جنس الاجناس که ماهیت مهمل بود، او اسم به اسم معنی اسم جنس و اون همون کلی طبیعیه. آقا کلی طبیعی که بنا شد با افراد متحد باشه، بگیم خب مانعی نداره، هر جنس الاجناسی با انواع و با اصناف و با افراد سنف متحده. خب مگر همین نیست که مثلا ما میگیم اول جنس، یکی از اقسام جنس نوع، یکی از اقسام نوع صنف، یکی از افراد صنف زید مثلا. خب این زید هم صنف است که رجله، هم داخل در نوع است که انسانه، هم داخل در جنس است که حیوان باشه، و هم داخل در جنس الاجناسی که جوهر باشه. فضلا همونطوری که زید هم برو جنس الاجناس که جوهر است صادقه، و هم بر او جنس اسم خودش که حیوان است صادقه، هم بر او نوعش که انسان است صادقه، هم بر او رجل که صنف است صادقه. همینطور میگیم این یک زید خارجی هم ماهیت مهمله انسان است، هم ماهیت بشن لا به شرط مقسمی است، به هم کلی طبیعی است که یکی از افراد ماهیت مهمله. بنابراین مقصود ما از این توضیحات اینه که مرحوم استاد به تبع آقای محقق اصفهانی میخوان بگوین که ماهیت مهمله همون معنی اسم جنس به همون کلی طبیعیه. اما آقای نائینی میخوان بفرماین که خیر، کلی طبیعی همون ماهیت به شرط لا به شرط قسمی است که قابل صدق است بر افراد و بر خارجیات، دخلی به لا به شرط مقسمی یا ماهیت مهمله نداره، زیرا کلی طبیعی در قبال کلی عقلی است. و بعد آقای نائینی میگویند قسیم شی که نمیتوان قسم شی باشه، کلی طبیعی قابل صدق بر افراد، در صورتی که اگر مقسم عبارت باشه از کلی طبیعی، و یکی از اقسام مقسم کلی است که فقط موطنش ذهنه، یعنی انسان مجرد از همه قیود، که مجرد از همه قیود فقط در عالم عقل تصور میشه. لذا میگویند کلی طبیعی که بنا هست قابل صدق بر افراد باشه، نمیتواند که اون معنی که جامع است بین او و بین کلی موت، کلی مجرد که موتنش عقل است باشه. ولی استاد میگه خیر، مانعی نداره که همون طور که در زید نسبت به انواع ما قبلش مثل زدم، بگیم کلی طبیعی ولو معناش جنس الاجناسه، بر فرد هم سر بنمایه. بنابراین دیگه بیش از این در این اطاله سخن ندیم. به هر حال بحثی در این نیست که یکی از مصادیق مطلق عبارت است از اسماء اجناس، مثل کلمه انسان، کلمه رجل، کلمه مرآه الى غیر ذلک. دومین بحث ما فرق بین علم جنس و اسم جنس بود که در جلسه قبل به عرض رسید. برخی خواستند بگویند علم جنس عبارت از همون معنای اسم جنس منتها به قید تعین. طبعا اشکال شده که اگر قید تعین در ذهن در معنای علم جنس دخیل باشه، پس باید صدق بر فرد خارجی نکند، زیرا فرد خارجی موجود در خارج، بینما اینکه علم جنس عبارت شد از ماهیت به شرط تعین ذهنی. و پر واضحه که اون چه که مقید به تعین ذهنی است بر موجود خارجی صدق نمی کنه، مگر اونگاه که قید تعین ذهنی را از او خارج کنیم. مثلا ما اشاره می کنیم به حیوان مفترس مقابل خودمون، میگیم بر این حیوان اسدون صادق است به معنی حقیقی بلا اشکال، ولی به همین حیوان هم اسامتون صادقه. اگر اسامه که علم جنس است به معنای اسد ملحوظ با تعین ذهنی و با تصور ذهنی به این قید معنای اسامه باشه، خب بهرن صدق این معنا بر این حیوان خارجی محتاج است یا به تجرید لفظ معنی اسامه از قید تعین خارجی، و الا به قید تعین ذهنی اسامه نام این حیوان خارجی نیست. لذا اشکال مهم آقای آخوند اینه که این که گفتند علم جنس نام همون جنس است به قید تعین ذهنی و به قید تصور وجود ذهنی، میگی این اگر باشه پس صدق اعلام جنس بر موجودات خارجی باید مجاز باشه و نیاز به تجرید معنای علم جنس از قید تعین ذهنی باشه، بینما اینکه ما هیچ گونه احساس مجازیت و تجرید که معنای اسامه از قید تعین نمی کنیم. لذا میگه این دلیل بر این است که خیر در معنای زید، معنای اسامه، تعین ذهنی نخوابیده، بلکه معنای اسامه که علم جنس است با اسد یکیست. فقط اینه که گاهی بعضی از الفاظ را میگن مؤنث مثل شمس یا مثلا لیل، به حال اینکه تأنیث او فقط تأنیث لفظیه، اسامه هم میگه تعریف گفتن معرفه، اما این یک تعریفی است لفظی، به خاطر اینکه بعد در لغت عرب بر اساس قیاس که نیست لغت، بلکه بر اساس سماع، ما میبینیم آثار معرفه را بر اسامه بار میکنن، مثلی که آثار تعنیس را بر کلمه شمس بار میکنن. همونطوری که شمس تعنیسش تعنیس لفظیه، اسامه هم تعریفش تعریف لفظی است، و الا هیچ گونه فرقی از نظر معنا بین اسد و بین اسامه نیست. آقای خمینی قدس الله نفسه برای فرق میگن شاید فرق علم با اسم جنس این باشه که در علم لحاظ تعین نسبت به سایر اجناس شده، یعنی مثلا وقتی میگیم اسامه یعنی میخوام در بین سایر حیوانات امتیاز اسد را از غیر در نظر اگر گرفتیم میگیم اسامه است، اگر در نظر نگرفتیم این حالت امتیاز را، اون نامش میشود اسد. آقای خمینی به خاطر اینکه میخواستن این مطلب نحویین و ادبا را درست کنند، فرمودن خیر اسامه درش یک نوع تعینی هست، با اون تعین نسبت به سایر انواع، یعنی وقتی این قسم حیوان مفترس را به حالت مقایسه با سایر حیوانات لحاظ کنیم و او را متعین از سایر حیوانات در نظر بگیریم، اسمش اسامه. اونگاه که این تعین و امتیاز را در نظر نگیریم نامش اسده. ولی به هر حال در این جهت هم بحثی نیست که همونطور که اسد بر موجود خارجی و فرد خارجی اطلاق میشه، اسامه نیز بر فرد خارجی اطلاق میشه. و آقای آخوند میگه خیر تعریفش تعریف لفظیه. حالا استاد خمینی هم در مقام برآمدن که بگوین تعریفش بالقیاس الی سایر انواع. از این هم بگذاریم. سومین شیئی که گفتند جزو مطلقات اسم جنس محلا به الف و لامه، مثل الانسان الرجل. این الف و لام هم اگر بر اسم جنس داخل شد و مراد از او تعین شخصی نبود، این هم می شود معنای یکی از اقسام مطلق. حالا بیان ذلک این است که ما در کتب ادبی خوندیم که آقا گاهی از اوقات الف و لام برای استغراق، اخرى الف و لام برای اشاره به جنس، ثالثاً الف و لام اشاره به عهد. عهدم گفتن گاهی عهد ذکری است و گاهی عهد خارجی است و ثالثاً عهد ذهنیه. و در خاطرتون اگر باشه، متول میگه عهد ذهنی با نکره به یک معناست، فقط فرقش اینه که در عهد ذهنی اشاره به ما فی ذهنم هست، ولی در نکره اشاره به ما فی ذهن نیست. حالا دقت کنید، مثلا گفتن کلمه الحمدلله، این الف و لام تارتن برای استغراق، یعنی همه حمدهای جهان برای ذات حق. اخرا گفتن به معنی جنس، یعنی جنس حمد برای خداست. ثالثتن میگوین الف و لام برای اشاره به شخص خارجی است، میگیم اکرم الرجل، با الف و لام اشاره میکنیم به شخص خارج. رابعتن الف و لام اشاره به عهد ذکریه، مثل ارسلنا الی فرعون رسولا و عصا فرعون الرسول، یعنی همون رسولی که نامش الان بردیم. و بالاخره خامستن گفتم الف و لام، الف و لام اشاره ذهنی است، عهد ذهنی است، یعنی اشاره به اون چه در ذهن متکلمه، بدون تعین خارجی مقصود نیست، بلکه تعین ذهنیه. حالا بفرمایند به این که یکی از اقسام مطلق عبارت است از کلمه نکره ای که بر او الف و لام داخل بشه، مثل اکرم العالم، اکرم الرجل. این هم میگویند اگر اشاره به شخص خاص نباشه داخل در اقسام مطلقه. به این مناسبت آقای آخوند بحث را آورده در اینکه این انواع مختلف و معانی متفاوت به چه مربوطه. گاهی گفته شده است که الف و لام که بر هر یک از این رجل یا انسان وارد میشه، معنای رجل و انسان را متفاوت میکنه، پس مدخول گاهی از او اراده جنس میشه و گاهی از مدخول اراده فرد ذهنی خارجی ذهنی میشه و گاهی از مدخول ال اراده فرد خارجی میشه. به این اعتبار گفتن که وجود ال موجب تغییر معنای مدخول میشه. آخون میگه هر کسی میفهمه که فرقی بین رجلی که مدخول ال باشه با رجلی که مدخول ال نباشه، همه میفهمن معناش یکیه. کی گفته که مدخول ها معناش متفاوت میشه؟ لذا برخی دیگر گفتن خیر، خود الف و لامه که معناش متفاوته، ولی این تفاوت به قرینه کلام مشخص میشه. این تفاوت از روی باقی جمله معین میشه که مراد جنس است یا عهد خارجی است یا عهد ذهنی است، به امثال ذلک. بله، الحمدلله.